أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغلب الله عليه فلعنه وأعد له عذابا عظيما. مؤمن از اون جهت که در قلعه امن قرار گرفت هرگز به خود اجازه تعدی به حقوق و دماء دیگران را نمیدهد. لذا فرمود و ما کان لمؤمنین، یعنی این چنین نیست. اگر کسی این کار را کرد معلوم شد به لوازم ایمان خود ملتزم نخواهد بود، ولی خطا در اختیار او نیست. پس اگر کاری خطاً از او صادر شد معذور است و اگر غیر خطا بود عذری ندارد. این حکم تکلیفی. اما از در حکم وضعی فرمود اگر اون مؤمن مقتول در نظام اسلامی زندگی میکند، در حوزه اسلامی است، این هم کفاره دارد و هم دیه. کفارهش عتق رقبه مؤمن است و دیه او هم با خصوصیاتی در نصوص مشخص شد. مسئله عتق رقبه به عنوان کفاره زهار هم در قرآن کریم آمد. در آیه سوم سوره مجادله وقتی حکم زهار را مطرح می فرماید والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبت من قبل یتماسا، منتها اونجا قید ایمان ندارد و قید ایمان را باید از راه دیگر اثبات کرد. اما در مسئله قتل خطعی کفاره به صورت آزاد کردن بنده مسلمان است. در باب قتل مؤمنی که در حوزه اسلام به سر میبرد بعد از بیان کفاره فمود و دیتون مسلمتون الى اهلی، در فروع بعدی هم باز فرمود دیتون. این کلمه دیه چون نکره است معرفنی، احتمال این که در هر فرعی حکم خاص خود را داشته باشد و مقدار مخصوص خود را داشته باشد هست. دیه اهل کتاب با دیه مؤمن یکی نیست از نظر مقدار. لذا نفرمود ادیه که با الف لام ذکر بشود که دومی همون اولی باشد. اما دیتون مسلمتون، حالا مقدارش چقدر است ممکن است فرق بکند، چنگ فرق میکند. لذا فرمود فتحریر رقبت مؤمنت و دیتون مسلمتون الى اهلهی. حالا این دیه چه مقدار هست او رو روایت بد بیان کند. این الا ان یصدقو نظیرش در پایان سوره منافقون آمده است آیه 10 که فرمود و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق، يعني فاتصدق، ای کاش به من مهلت میدادید و من صدقه میدادم و این مشکلم رو حل میکردم. اینجا هم الا ان یصدقوا یعنی اتصدقوا، صدقه بدن و دیه نگیرن، وگرنه کفاره ساقط نمیشه. خب پس کفاره هست، دیه هست، مگر اینکه اولیای مقتول عفو کنند. برای آن است که کفاره حق الله است و دیه حق الناس. فإن کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، این فرع بعدی. اگر این مقتول مؤمن بود ولی از قوم و قبیله کافران یا اهل کتابی که در تعهد شما نیستن بود، با شما دشمن بودن، مقتول مؤمن است ولی قوم و قبیله و عشیره او با شما در نبردن و دشمنی دارن، اگر مقتول چنین کسی بود در این حال کفاره دارد و دیه ندارد. به امکان من قوم عدو لکم و هو مؤمنون فتحریر رقبت مؤمنه، این از جاهاییست که سکوتش به منزله نطق است، چون در صدد بقام بیان است. وقتی در صدد بیان بود و در مقام بیان بود و حدود فروع قبلی و بعدی را بیان کرد، در فرع قبل فرمود کفاره است و دیه، در فرع بعد هم می‌فرماید کفاره است و دیه، اما اینجا می‌فرماید کفاره است، معلوم شد دیه نیست. خب آیا این دیه نداشتن برای آن است که بستگان او کافرند و کافر از مسلمان ارث نمیبرد؟ از این جهت است که عده‌ای بر همین اساس توجیه کردن و سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در میزان هم همین راه را طی کرد. یا دیه یک مخاص دارد و حکم مخصوص خود را دارد. اگر دیه از باب ارث به بازمونده ها برسد، چرا در فرع سوم فرمود باید دیه بپردازید اونا که با شما میثاق عدم تعرض بستن؟ خب اونا هم کافرن، حالا یا اهل کتابن یا حربی معاهدن. مگر کافر از مسلمان ارث میبرد؟ مگر این حکم تخصیص بردار است؟ در هیچ جا ارث نمیبرد. دیه حکم خاص خود را دارد. البته در بعضی از موارد شبیه ارث است. این که در فرع دوم فرمود فَإِنْكَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، من نامی از دیه نبرد، نه برای آن است که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، برای اینکه در چنین شرایطی دیه اصلا نیست. خب در اون فرع سوم اون هم کافرند، در اونجا کافر مگر از مسلمان ارث میبرد؟ اینجا نیست. خب پس روی عهد است نه روی ارث. اینکه در فرع دوم دیه داده نمی شود، دلیلش این نیست که کافر از مسلمان ارث نمی برد، چون همین دلیل در فرع سوم هم هست. آیا میثاق و تعهد میآید حلال را حرام می کند؟ یا المؤمنون عند شروطهم، مگر شرطی که حلال را حرام کند و حرام را حلال بکند؟ این چنین نیست. مگر می شود با دولت کفر تعهد کرد و یکی از مواد تعهد و شرط این باشد که کافر از مسلمان ارث ببرد؟ این شرط برخلاف کتاب است و ممزانی است. مواثیق بین الملل باید برابر قراردادهای اغرایی باشد اولا، و مخالف کتاب و سنت نباشد، موافق با خطوط کلی باشد و مخالف با خطوط جزئی نباشد ثانیا. این که در فرع سوم می فرماید اگر مقتول از قومی بود که با شما میثاق عدم تعرض بستند باید دیه بدید، یعنی در اونجا بازمونده ها به عنوان ارث از این مسلمان مقتول سهمی می برند. به شما شرط کردید که کافر از مسلمان ارث ببرد در حالی که مقتول شد، این چنین نیست. شما شرط کردید که اگر اونها کشتن شما خونبها بگیرید، شما کشید اونها خونبها بگیرن، این امر اغلایی است و مقدارش هم اون دیه معهود شرعی نخواهد بود. پس این که در فرع دوم فرمود فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، و ظاهرش سکوتی در مقام بیان است و مفهوم دارد و دلالت میکند بر اینکه دیه نیست، گرچه یه توجیه ذوقی دارد اما توجیه فقهی ندارد، که دلیلش آن است که چون کافر از مؤمن ارث نمیبرد. خب چون کافر از مؤمن ارث نمیبرد، در فرع بعد نقض میشود. در فرع بعد که نمیشود این خلاف شرع را با میثاق حل کرد. خب این فرع دوم، مؤمن مقتول است ولی مال را کافر میبرد دیگر. در همه فروع سگانه او مقتول مؤمن است، در فرع اول مقتول مؤمن است منتها شهروند اسلامی است، در حوزه اسلامی زندگی میکنه. در فرع دوم مقتول مؤمن است، در کشور کفر که با نظام اسلامی در نبردن زندگی میکنه. در فرع سوم مقتول مؤمن است و در قوم یا قبیله یا کشوری به سر میبرد که با دولت اسلامی هم میثاقند. در هر سه فرض مقتول مؤمن است و اگر مؤمن نبود که دیه نداشت استن. خب حالا این برای هان است که اون صدر بحث اشاره شد که دیتون مسلمتون، این نکره ها غیر هم است. دیه اهل کتاب 800 درهم است، دیه مؤمن 1000 مثقال است. اینا با هم فرق میکنند. لذا ذات اقدس اله اینها رو به عنوان نکره یاد کرد. دومی رو با الف لام ذکر نفرمود که بشد عدیه. دومی هم دیتون، سومی هم دیتون، اینا نکره. مقدارش را باید روایات خاصه مشخص کند. 800 درهم اهل کتاب اگر چون که در پناه دولت اسلامی باشند یا معاهد باشند، ذمی باشند که به شرایط ذمه عمل کنند، دیه داره. اما دیهش چقدر است اون رو باید روایات مشخص کند. و روایات مشخص کرده که 800 درهم است. خب این فرع دوم. پس معیارش ارث نیست. فانکان من قوم عدو لکم وهو مؤمنون فتحرير رقبه مؤمنه، و دیگه دیه نداره. اما فرع سوم، فانکان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الى اهله. اگر اون مقتول از قومی بود که این قوم با شما میثاق عدم تعرض بستن، جزء کشورهایی بود که با دولت اسلامی میثاق عدم تعرض بستن، در اینجا کفاره هست و دیام هست. فرمود فدیتون مسلمتون الى اهلهی و تحریر و رقبت مؤمنه. خب اگر دیه به عنوان ارث باشد، اهلش که کافرن، حالا یا زمین یا حربی معاهدن، به هیچ کدام از مسلمان ارث نمیبرن. این سفر در صورتی است که مقتول مؤمن باشد. اما فرع چهارم این است که اگر این مقتول مؤمن نبود، پس تا حال این سفری که یاد شد این بود که مقتول مؤمن باشد. حالا اگر مقتول مؤمن نبود و کافر بود، اگر چرونچه این مقتول کافر از قبیله‌ای باشد که با انسان درگیرند، به طریق اولا دیه ندارد. برای اینکه اگر این مقتول مؤمن بود و از قبیله بود که با دولت اسلامی در ستیز و نبرد است، دیه نداشت، این هم به طریق اولا دیه ندارد. این حکمش روشن. اما اگر مقتول مسلمان نبود و جزء یک قبیله و قومی بود که میثاق حفظ خون و حفظ حقوق با دولت اسلامی بست، اینجا اون دیه مصطلح فقهی نیست و یه خونبهای میثاقی هست. لذا در فرع چهارم قید نفرمود و هو مؤمنون. اگر دولت اسلامی با دولت کفر میثاق حفظ خون بست که هیچ کدام از اونها با هیچ کدام از اینها نکشن و تعرضی هم نکنن به حقوق اینها، حالا اگر یکی از اونها شهروند مسلمان را کشت باید خونبها بدهد، اگر شهروند مسلمان هم یکی از اونها را کشت باید خونبها بدهد. لذا در این گونه از موارد دیه از همون اون ودی است. اصل دیه ودی است، مثل سلک وصل است. اون چرا که به عنوان خونبها تعدیه می کنن، خب این اختصاصی به اون مقدار مشخص ندارد که 1000 مثقال طلا یا 10000 مثقال نقره یا چقدر شتر یا چقدر گوسفند و گاو. دیتون این نکره است. از اینجا معلوم می شود که فرع سوم به دو تا فرع منحل می شود. اونجا که اون مقتول مؤمن باشد، دیش مشخص است در اسلام. اونجا که اون مقتول مؤمن نباشد، کافر باشد، برابر با میثاق بین دولت اسلامی به دولت کفر. لذا در فرع سوم قید ایمان نیاورد، نفرمود و هو مؤمنون. و این کان من قوم بینکم و بینه میثاقون فدیه مسلمتون الى اهله. چون آخر اگر این کلمه مؤمن کافی بود در فرع دوم ذکر نمی کرد. این ضمیر به اون مقتول برمی گردد. اون مقتول اگر از قومی بود که بینکم و بینه هم میثاق، در فرع دوم برای حفظ اون قید علاهده فرمود به هوا مؤمنون. معلوم می شود که صرف این که به من قتل مؤمنن خطئن، صرف اون که در صدر مؤمنن آمده است کافی نیست، برای اینکه از قوم کافر هست و احتیاج به تذکر دارد، چون غالب اونها غیر مؤمنن و قید میخواهد. اگر چنونچه در حوزه اسلامی باشد شاید قید نخواهد، و اما چون در حوزه کفر است قید میخواهد، لذا سف فرعش بالاصاله و مستقیمن از این آیه استفاده میشود، اون فرع چهارم برابر با میثاق بین الملل استفاده میشود. کفاره نفرمود، کافر اگر باشد کفاره ندارد. خب بعد فرمود حکم کفاره هم این است که تحریر رقبت المؤمنه، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین. ظاهر شهرین متتابعین همون دو ماه یا 60 روز پیاپی هست، ولی روایت فرمود اگر 31 روز متتابع و متوالی بود و 29 روزش متفرق مجزی است. چون که در این بخش از در زمان یا مکان فرقی قائل نشد، حالا این غسل مؤمن در اشهر حرم باشد یا در حرم باشد آیا اضافه می شود یا نه، اینها را بیان نفرمود. روایات است که می فرماید اگر مثلا در حرم بود یا در اشهر حرم بود یه خصوصیت پیدا می کند. اگر مؤمنی را در یکی از ماهای حرام یعنی رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم به قتل رسوندن، گذشته از اون دیه معهود یک سومی دیه هم افزوده است. این خصوصیات را نصوص تعیین کرده است. حالا قبل از اینکه به آیه بعد برسیم، این چند روایت رو از کتاب شریف وسائل بخونیم که بعضی از قیود این حدود چهارگانه مشخص می شود. ذات اقدس اله راه بازگشت گذاشته است، چون کفاره برای جبران ذنب است. اونجا که ذنب نیست کفاره نیست، و جبران اون خطا به همین است. یک کمبودی هست، اون فضیلت از دست داده را با این کفاره جبران میکند. نظیر مواردی که انسان نمیتواند روزه بگیرد کفاره میدهد، ولو گناه نکرده، ولی فضیلتی را از دست داد برای ترمیم فیض از دست رفته، گفتن کفاره بدید، حالا یا روزه بگیرید یا مانند. دیه در باب اشهر حرم فرق میکند را مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریف دیات وسائل باب سوم از ابواب دیات نفس این روایت رو نقل میکند که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردند مردی است که در شهر حرام کشته میشود دیهش چیست؟ فرمود دیتون و سولس. فتوا هم بر همین است که یک سوم دیه بر این دیه افزوده میشود. مطلع بعدی آن است که دیه اهل کتاب یعنی یهودی، نصرانی و مجوسی که ملحق به این هاست همون 800 درهم هست. روایت باب 13 از ابواب دیات نفس، روایت اولش ابان ابن تقلب میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که ابراهیم گمان میکند که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی یکسان است. فرمود آری، اینها هر سه گروه دیهشون برابر هم است. بعد ابن مسکان در حدیث دوم از امام صادق علیه السلام نقل میکند که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی 800 درهم است. پس این که فرمود دیت و مسلمتون الی اهلهی، این در صورتی که این شخص مؤمن باشد، و اما اونجایی که معاهد باشد میسازد که دیه همون 800 درهم باشد. پس در فرع چهارم که مقتول مؤمن نیست، دیهش میتواند 800 درهم باشد. در اون سه فرع گذشته دیه همون 1000 مثقال طلا یا 10000 مثقال نقره است. روایات دیگری هم که در این باب هست این مسئله رو تأیید میکند. اما اینکه برای غیر ذمی دیه نیست، یعنی اگر چون که مقتول مسلمان نبود و از قبیله هم نبود که با شما تعهد داشته باشن، این هیچ دیه ندارد، اون را روایت باب 16 ابواب دیات نفس مشخص میکند. روایتش هم صحیح هست. اسماعیل بن فضل میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم ان دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شيء اذا قش المسلمين و اظهر العداوه لهم والقش. اونجا که با مؤمنین در نبردن، قال لا، اگر مقتول مسلمان نبود و از قومی بود که با دولت اسلامی میثاق عدم تعرض نبستن، دیه ندارد و دشمن مسلمین بودن. الا ان یکون متعودن لقتله، مگر کسی که عادت کرده به کشتن غیر مسلمان که این مایه هرج و مرج است که حکم دیگری برای او جعل شده. باب 23 ابواب دیات نفس که روایتش معتبر است گرچه سکونی در اوست، استفاده می شود که دیه شخص مال او محسوب می شود و اگر وصیت کرده است که ثلث مرا بدید بعد حادثه پیش آمد و خطأ کشته شد به دیه به قتل خطأ او تعلق گرفت از دیه او هم ثلث می گیرند. ان علی علیه السلام فی رجل اوصا بثلثه ثم قتل خطأ قال علیه السلام ثلث دیته داخل فی وصیته. خب اینا فروع چارگانه بود که در این مسئله مطرح است، اما عمده آن است که این که فرمود و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما، این اشعارش در روایات محفوظ موند. یعنی از ائمه علیهم السلام سوال کردند که چطور قتل یک مؤمن مایه خلود و ابدیت در جهنم است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد هفتم فروع کافی عنوان باب این است که باب و ان من قتل مؤمنا علی دینه فلیست له توبتون این حدیث نقل میکند. و اون این است که سماعا از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند این که خدا فرمود و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، این چطور است؟ خب قصد از گناهان کبیره ما دون شرک است، چطور تهدید به خلود شد؟ قال علیه السلام من قتل مؤمنن على دینه فذلک المتعمد الذی قال الله عز وجل و اعد له عذابا عظیما، که این عنوان مشعر به علیت است. یعنی من قتل مؤمنن لایمانه، خب البته این شرک است دیگر، این کفر است، ظاهر آیه هم محفوظ است. من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل واعد له عذابا عظيما. بله دیگر، مثل اینایی که مؤمنین را ترور کردن نه برای مسائل مالی، اما اگر یک مشکل مالی پیش آمد، اختلافی در آب بود، اختلافی در زمین بود و امثال ذالک، اون را حضرت فرمود مستثناست، اون دیگه خلود نمی آورد، البته معصیت کبیره است. قلت فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل. سماع به حضرت عرض کرد که گاهی زد و خورد هست، اتفاق میفتد بین دو تا برادر مسلمان، دو تا مؤمن، اینا دعوا میکنن، گاهی یکی دیگری را میکشد. تمود این برای مصارف مالی و مانند آن است، نه برای این است که چون این مؤمن است او را کشت، این مشمول اون آیه نیست. البته مثل سایر مرتدین حکم کلامیش محفوظ است، ولی این که ارتداد نیست، این اگر در این جهت باشد حکم کافر را دارد، اگر با اون باشد در حقیقت مرتد است دیگر، مشرک است، یعنی ایمان به قضا الله قبول ندارد. توبه اگر کرد حکم کلامی را دارد، اگر مرتد فطری بود حکمش مشخص، ملی هم بود حکمش مشخص. روایت بعدی که عبدالله ابن سنان و ابن بکیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدا له توبتون، فقال علیه السلام ان کان قتله لایمانه فلا توبه له، یعنی از حکم فقهی توبه ندارد، اون حکم کلامیش محفوظ است. البته مرحوم شهید به دیگران هم دارن، مرتد اگر توبه بکند حکم کلامیش بینه و بین الله محفوظ است. و این کان قتله لغضب او لسبب شیء من امر الدنیا فان توبته ان یغاد منه قود و قصص می شود، و ان لم یکن علم به، اگه معلوم نشد که این کشت، خودش رو به اولیای مقتول تسلیم می کند. انطلق الى اولیاء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم یقتلوه اعطاهم الدیه و اعتق نسمتا و صام شهرین متتابعین و اطعم 60 مسکینا توبتا الى الله. این همون کفاره جمع است که در خصوص قتل عمد مطرح است. این اگر برای شرک باشد توبه فقهی ندارد، مرتد که میشه اعدام دیگه. اگر اولیای مقتول حالا آمدن گذشتن، باز این شخص محدور الدم است. حالا اگر کسی مؤمنی را لایمانه ترور کرد، حالا اگر یکی از این منافقین یکی از این حزب اللهی ها را لایمانهی اعدام کرد کشت. اولیای مقتول آمدن گذشتن، باز این محدور الدم است. ولی مسلمین اگر بخواهد علی نظام اسلامی عفو بکند اون بحثی جدایی دارد. حالا مسئله جب در حکم اخیر جداست، یعنی اگر یک کسی قبلا حقوقی را انجام داد که از نظر اسلام باید از عهده اون حقوق برآید، بعد مسلمان شده است، الاسلام یجب ما قبله، یعنی یقطع ما قبله. و اگر یه سلسله حقوق بین المللی را مرتکب شد که اونها را اسلام امضا کرد نه اینکه آورده باشد، اینا را که اسلام لا یجب بود. اگر کسی قبلا مسلمان نبود، کافر بود، زکات نمیداد، خمس نمیداد، روزی نمیگرفت، نماز نمیخوند، حالا که اسلام آمده لازم نیست خمس و زکات بدهد، الاسلام یجب ما قبله. حالا اگر کسی قبل از مسلمان یه معامله کرد و بدهکار بود، حالا دین دارد، حالا که مسلمان شد نباید دینش ادا کند؟ ادای دین را که اسلام نیاورد، زکات و خمس و وجوهات شرعی را اسلام آورد. اون چرا که خود اسلام آورد اون را میبخشد، الاسلام یجب ما قبله. اما اون چرا که جز قوانین بین المللی انسانیست به اسلام هم امضا کرده است، دویون این چنین است، خونبها این چنین است، حالا قراردادهایی کرده بودن، مهریه زنش را با همون نظام جاهلی بست، حالا که اسلام آورد الاسلام یجب ما قبله، نباید مهریه زنش را بدهد، با اینکه زن او در نکاح او از در جاهلیت نکاح بود و در اسلام صفاح است. اون برای اینکه ولی مسلمین رو اعمال ولایت بخشیده است، وگرنه حکم شرعیشون که چنین نیست. اگر ولی مسلمی ببخشد مجاز است، ولی حکم فقهیش این است که همه این دیون و حقوق را با تعدیه کند. اون چرا که اسلام آورد نظیر وجوهات شرعی، نظیر عبادات و مانند آن، اینها بخشوده است. و اون چرا که جزء قوانین بین المللی انسانی است و اسلام اونها را امضا کرده است نه اینکه آورده باشد، اگر کسی قبل از اسلام دینی داشت و حقی را تضییع کرد، اسلام اونها را پایمال نمی کند، نمی گوید حالا که مسلم شدی الاسلام و یجب ما قبله. اگر کسی قبل از اسلام بر اثر میثاق بین الملل خونبها بدهکار بود، کسی را کشت، حالا خونبها بدهکار بود، نه اون مقدار دیه شرعی، بلکه رو میثاق خاص، حالا که مسلمان شد اون قتل را که انجام داد اونها بخشوده است، این چنین نیست. حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم از بابی که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، او حق بخشش دارد. بله، نظیر طهارت نجاست، جنابت، امثال ذالک، اونها بله. حالا باید غسل بکند؟ نه، پاکه دیگه، همین که اسلام آورد پاکه دیگه، لازم نیست بره حمام شستشو کنه. نه، المحفوظ است، یجب ما قبله نه یجب ما بعده. این که خون که الان ما بعده که الان که خونه، که الان میخواد نماز بخونه، ولی بره حمام و شستشو بکنه لازم نیست، همین که شهادت جاری کرد پاک میشه. حالا اگر لباسش آلوده است بخواهد با لباس آلوده نماز بخوند، این ما بعد است نه ما قبل. الان در حکم یک مسلمان است، با سایر مسلمان ها فرق میکنه. خب بله، اون محارب که شد دیگه سخن از اولیای مقتول نیست، عمده اون حکم الله هست، ولو اولیای مقتول عفو بکنن نظام اسلامی را اعدام میکنن. ولایتش با قصد منقرض میشود، نظیر ارث. و اگر کشت، اون که ولایت بر دم ندارد که حق داشته باشد فرزندش بکشه که، حالا اگر کشت برای ایمان فرزند فرزندش گفت میشه مرتد و محدور الدم است، حدن نه قصاصن. این حکم حدی اوست، این ارتداد است دیگر. اگر کسی مؤمنی را لایمانه بکشد این میشه مرتد، وقتی مرتد شد محدور الدم است، حدن نه قصاصن. این ارتداد دیگه، ارتداد گاهی قولی است گاهی فعلی است. یعنی لایمانه کشت خیلی خوب، میشه مرتد، نه قصاص ندارد. حالا بر فرض قصاص نداشت، حکم ارتداد که محفوظ است، ارتداد حد می آورد نه قصاص. اگر کسی مرتد شد در محکمه اسلامی رو اعدام میکنن، این حد است نه قصاص. والحمدلله رب العالمین.